بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا على عبادتكم لعاقلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وذل عنهم ما كانوا يفترون. بعد از اینکه جزای مطیعان و کیفر عاصیان را ذکر فرمود، روز تحقق این جزا را هم یادآور شد که هشت اکبر است و مهمترین اطاعت و بدترین عصیان همون توحید و شرک است. لذا جریان مشرکان و شرکای اونا را ذکر میکند. میفهمد به یوم نحشرهم جمیعا. هش در قرآن در دو مورد کاربرد دارد، یکی مورد به معنای جمع، یکی هم به معنای سوق دادن و کوچ دادن. هم الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم دعبر الهش. این هش یعنی سوق، یعنی کوچ دادن، کوچوندن، که اینها را هش داد یعنی کوچون، اینها را بیرون کرد. معنای دوم و مورد دوم هم جریان جمع است که یوم هشت میگن، اینا محشور میشوند، ازل بخوش و شرد، یعنی جمع. هشت به معنای جمع در قرآن کریم فراوان است. اون جاهایی که هشت به معنای سوق است، مثل که به نحشر المتقین للرحمن وفدا، یعنی ما اینها را حرکت میدیم، سوقشون میدیم. سوق در این گونه از موارد به معنای بدرقه است، یعنی فرشتگان ما اینها رو بدرقه می کنن. اما اونجا که دارد به نسوق المجرمین الى جهنم بردا و مانند اون، این سوق همان است که دامدارها این حیوانات رو از پشت هی می کنن. این سوق اونا رو میگن سائقن، اینطور نیست که بدرقه کنن حیوانات رو. بنابراین درباره مجرمین که دارد به نسوق المجرمین الى جهنم وردا، فرشتگان عذاب ما سائقن، اینا رو هی میکنن، اونطوری که یک دامدار این رمه را از پشت سر هی میکنه. اما وقتی درباره متقین سخن از حشر میان میآید که نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، این همون بدرقه است که فرشتگان ما اینا را بدرقه میکنند. پیشاپیش فرشتگان ما این مؤمنان و متقیان در حرکتند، فرشتگان ما به دنبال اینها حرکت میکنند. این هشت معنای سوق و کوچ و امثال ذالک است که معنای بارزش در اول سوره مبارکه هشت است که هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لعبر الهشت. یعنی اولین بار بود خدا این کار را کرد که یهودی های مقتدر را از مدینه بیرون کرد، بعد کم کم شما مقتدر شدید اینا را بیرون کردی. حشر معنای جمع در قرآن به معنای روز معاد فراوان است. این هم یه مطلب. نه دیگه، برای اینکه هم میتواند معطوف باشه، مفعول اذکر باشه، یعنی اذکر اون یوم را، و هم این که للذین احسنوا کذا و کذا، این عطف جمله بر جمله است و این عطف جمله بر جمله برای بیان آن است که جزای محسنان و جزای مسیئان در این همچه روزی است. خب سیاق برای تناسب هم هست دیگر، بلاخره یه تناسوی باید بین آیات قبل و این آیات باشد دیگه، سیاق خاصیتش اینه. خب و اگر چنون چه اون للذین احسنو اطلاق دارد، هم از شرک به سایر معاصی را میگیرد، اون هم احسان هم از اطاعت به سایر مسائل توحیدی را میگیرد، همه اینها زیر مجموعه یوم حشر دیگه. مطلب دیگر این که این هشت که هشت اکبر است به معنی جمع است، در باره خصوص مشرکان و شرکایشون این دو قسمت از آیه عهده‌دار اون بحث است. چون خدای سبحان در روز قیامت که روز فصل است به داوری نهایی می نشیند و ظهور می کند، اینا رو با هم جمع می کند. اینا متخاصم نیستن که با هم در محکمه جلب می شود. در محکمه طرفین دعوا را جلب می کنند. ولی اینجا ذات اقدس اعلام فرمود ما عابد و معبود را، بت پرست و بت‌ها را با هم جمع می کنیم تا بین اینها داوری کنیم. این یعنی که دوستان را که در برابر هم قرار نمی دن، اونا بالاخره اندادی اتخاذ کردن، یحبون هم که حب الله بود، اینها عابدان محب بودن، اون معبودان محبوب بودن، الان اینا رو کنار هم قرار ندادن، رو در روی هم قرار دادن، میخوان محاکمه کنن. خب پس هشت در اینجا معنی جمع است اولا، بعد همون همه سرجاتون باشید ثانیاً، بعد زیر لا بین همه جدا کردن، اینا رو در روی روی هم قرار دادن سالسن، میخوان محاکمه کنن رابعن. بعد این سوال مطرح هست که اینا که یحبون هم که حب الله، مثل خدا این بت‌ها رو دوست داشتن، اینا رو عبادت کردن، اینا رو شفیع قرار دادن، و اتخذوا من دون الله آلهة لیکن لهم عزا، اینها رو مایه عزت دانستن، چه رو در رویی است اینا با هم داشته باشن؟ فذات اقدس اعلام میخواد چگونه به اینها محاکمه کنن؟ اینا که اعدای هم نبودن، اینا عابد و معبود بودن، اینا محب و محبوب بودن، اینا قبول نخیر، اینا دشمنان هم. سرش آن است که دوستی، عزت، عبادت، اطاعت به امثال ذالک اگر حق و صحت باشد، هم آثارش در دنیا ظاهر می شود، هم برکاتش در آخرت، مثل دوستی خدا، دوستی اولیای الهی به مانند. ولی اگر دوستی دوستی کاذب بود، عبادت عبادت کاذب بود، محبت محبت کاذب بود، عزت عزت کاذب بود، در درون همه این کاذب ها یک صادق نهفته است، دیگر ممکن نیست هم خود اونها باطل باشن هم مقابل اونها، هم خود اونها دروغ باشن هم مقابل اونها. اگر یه وصفی باطل بود، مقابل اون وصف حتی است در زیر اون نهفته است یه وقتی ظاهر می شود. اگر یک رفتاری کاذب بود، خلاف او صادق است در درون او نهفته است، روزی که درون ظاهر می شود تبل از سرائر، اون صادق ظهور می کند. این اصل کلی. به استناد این اصل کلی فرمود می که الاخلاء و یوم اعزن بعض هم رو بعض ادوبون الا المتقین، اینه که با هم در فضای معصیت و خلاف و شقاق و امثال ذالک باند همند و دوست همند. خب اون پیوندی که بین اینها برقرار شد یه پیوند باطلی است، اینا تعهد کردن که خلاف بکنن، یه باندی هن که میخوان معصیت بکنن، عصیان، خلاف، دروغ، تهمت، غارت و مانند آن، این مایه ارتباط نیست. چیزی مایه ارتباط است که به الله واحد مرتبط باشد. مازا بعد الحق الا الضلال، هر جا جای توحید است جای وحدت و اتحاد است، هر جا مخالف توحید است جای تفرقه و شقاق و نفاق و امثال ذالک است. حالا ده نفر دوست شدن که رهزنی کنند. خب
پس دوستی اینها باطل است، برای اینکه اون چی که بین اینها جمع کرد یه امر باطل است. اگر این امر باطل اینها را جمع کرد، خلاف این امر حق است. یعنی اینها اجتماعشون، اتحادشون، وفاقشون باطل است. اگر وفاقشون باطل بود، شقاقشون حق است. این فرض ندارد که هم وفاقشون باطل باشد هم شقاقشون. پس به استناد اون اصل کلی، اینا که باند شدن برای فتنگری، پس اتحاد اینها، وفاق اینها، همراهی و دوستی اینها باطل است. وقتی وفاق اینها باطل بود، شقاق اینها میشه حق. مطلع بعدی آن است که دنیا ظرف آمیختگی حق و باطل است. معلوم نیست که حق با کیه و کی ظهور میکند، گرچه کل تاریخ به سمت حق میرود، ولی در مقاطع خاص حق و باطل کنار هم قرار میگیرد. روزی در پیش است که روز ظهور حقه، که اونجا اصلا باطل حضور و ظهور ندارد و هرچه حق است ظاهر میشود. یوم تبل از سرائر، اگر حق ظاهر میشود، پس این وفاقی که باطل بود و درون شقاقی که حق است، اون حق با ظاهر بشود. رضا فبود الاخلاء یوم اعزن بعضهم لبعضن عدوون الا المتقین. همه این دوست ها در قیامت دشمن هم میشود، مگر متقین. الا المتقین چرا؟ برای که متقیان مدار وفاقشون عنایت الهی، وحدت الهی، توحید الهی، اتحاد در راه دین و این حق بود. این وفاق حق در قیامت حقانیت ظهور میکنه. اینا در دنیا دوست همن، در آخرت هم دوست همن. این عقد اخوتی که در هجده ذی‌الحجه میخوانن در قیامت ظهور میکنه. حالا اینا برایشون بر این بود که هر کدوم اهل بهشتن رفیق خودشون هم شفاعت کنن و می کنن. این وفاق حق است و در قیامت این حق ظهور می کنن و می مانن. اما دوستی های دیگرشون باطل است، وفاقشون باطل است. اگر وفاقشون باطل بود، شقاقشون حق است. و اگر شقاق حق بود، یوم القیامه که ظرف ظهور حق است، یوم تبل السرائر، شقاقشون ظاهر می شود. وقتی شقاقشون ظاهر شد، معلوم شد که الاخلاء و بعضهم یوم ازن عدوون رو بست. به استناد این اصول یاد شده، بت پرست ها بت ها را برای عزت انتخاب کردند. و اتخذوا من دون الله آلهتن لیکون لهم عزا. این عزت، عزت دروغین است، چون ان العزت لله جمیعا. ایبتغون عنده العزت ان العزت لله جمیعا. خب اگر کسی خواست از راه بت‌فروشی و بت‌سازی و بت‌تراشی و بت‌پرستی عزیز بشود، این عزت، عزت کاذب است. این یک. اگر عزت کاذب بود، مقابل عزت که ذلت است، صادق است و حق است. این دو. قیامت هم ظرف ظهور حق است. این سه. ذلت اینها در قیامت ظاهر می شود. چهار. اینا ذلیل هست. لذا اینایی که در دنیا یکی دیگری را می بوسد، سجده می کند برای او، تکریم می کند، برای او قربانی می کند، در قیامت در برابر همصف میکشند، به عنوان متخاصم در محکمه حاضر میشوند. همین الاخلاء و بعضهم یوم اذن عدوون لبعض در جریان عبد و معبود ظهور میکند. اینا و اتخذوا من دون الله آلهتا لیکون لهم عزا. دوست واقعی این بتها بودند. یحبونهم کحب الله، خیلی مثل خدا اینا رو دوست داشتن، اما الان در برابر هم صف کشیدن، متخاصم همان. و ذات اقدس اله که حاکم یوم الفصل است، میخواد بینشون داوری کنه. لذا و فرمود به این که شما با هم هستید یوم نحشر هم جمیعا، بعد بگیم سرجاتون باشید تکون نخوری، بعد اینا رو در روی هم قرار میدیم برای محاکمه. سر محاکمه کردن عابد و معبود این است که اگر عبادت دروغ بود، عزت دروغ بود، محبت دروغ بود، خلافش صادق است. وقتی خلافش صادق بود، قیامت ظرف ظهور اون صادق و حق است. بس بنابراین اینا دشمنان همه. وقتی دشمنان هم کردن رو در روی هم قرار میگرن و قیامت هم که روز عدل الهی است، ذات اقدس اله میخواد به عنوان فصل خصومت بین متخاصمین داوری کنه. حالا در این داوری گاهی از این طرف سوال میکنند، گاهی از اون طرف، گاهی از مشرکان سوال میکنند که چرا بت پرست بودی، گاهی از معبودها سوال میکنند که چرا شما این رو امضا کردید یا چرا اینو شما رو میپرستیدن. اون معبود اگر از سنخ فرعون باشد که میگد انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من اله غیری ان عبدت بنی اسرائیل و قومهم لنا عابدون، این چهار طایفه آیه نشون میدهد که اون معبود با این عابد کلاهما فی النار. گاهی از معبود استنتاق میکند دور زیر سوال میبرد، گاهی از عابد. ولی اگر معبودها از سنخ فرشتگان بودن، قدیسین بشر بودن که اینا هیچ راضی نبودن به این کار و رضا ندادن، نهی از منکر کردن، از اینا تبری کردن، سؤال کردن از اینها توبیخیست نسبت به عابدان، مثل از الموعودتو سؤلت بیزن من قتلت. خب اگه الان از این بچه های بمبارون شده یا آمریکا و انگلیس در سرزمین مسلمان نشین عراق در قیامت ذات اقدس اله از این بچه ها و کودک ها سوال بکنند که به چی جرمی شما بمبارون شدید، در حقیقت توبیخ مستکبران است. یعنی آمریکا و انگلیس دارد محاکمه میکنند، وگرنه این بچه ای که موعود شده است به قبر رفته است زنده به گور شده رفت، این گناهی نداره که از او سوال بکنن. که این از الموعودت و سؤلت بیزن بالقتلت، این توبیقی است نسبت به کسی که زنده به گور کرد و این کودک رو کشت. اینجا هم همین طوره. پس اگر از معبودها سوال میکنن از سنخ از الموعودت و سؤلت بیزن بالقتلت است، در صورتی که معبود جز فرشتگان باشد، عیسی قدسین بشر باشد، نظیره لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه به مانند عزیر بن المسیح ابن الله مانند. خب پس سوال کردن از معبود در حقیقت توبیخی است نسبت به عابد. گاهی مستقیما از خود عابدها و مشرکان سوال میکنن، سوال توبیخی که چرا شما این کاری کردید، دلیلتون چیه. اونا ناچار میشن انکار میکنن و این انکارشون ظهور همون انکار دنیاست، وگرنه در قیامت انکار ممکن نیست. دیدید یه انسان دروغو، انسان بددهن تو خوابم بخواد حرف بزند بددهنی دارد، فحش میگه. این که فحش او و بددهنی او فعل اختیاری او که نیست، این محصول ملکات روز اوست. گاهی در قیامت افراد دروغ میگن، اون روز دروغ گفتن ممکن نیست، منتها ظهور ملکات دنیاست که اونم تو سوره مبارکه انعام بحثش گذاشت. خب پس عمده اینه که این هشت معنی جمع است اولا، و این محب و محبوب را خدای سبحان در برابر هم قرار میدهد به عنوان محاکمه ثانیا. سرش این است که محبت اینها دروغ بود ثالثا، محبت دروغ عداوت درون را بنوان صدق و حق و همراه دارد رابعا، از اعدا باید حق رو خواست بین اینها داوری کرد خامسا، اینا در حقیقت دشمنان همان، لذا خدای سبحان اینا در رو در روی هم قرار میدهد، گاهی از معبود سوال میکند، گاهی هم از عابد سوال میکند. توبیخ از سائل از عابد است در حقیقت، مثل از علم و امیدت و سوالت، سوال استفهامی که نیست، این سؤال توبیخی است، توبیخ مال اون قاتل است. از این کودکان بمبارون شده آمریکا و انگلیس سؤال میکنن گناهتون چی بود که استکبار شما رو این روز در آورد، در حقیقت سوال از اون مستکبران بمریز است، نه سوال از این کودک بمباران شده. سوال سوال توبیخی است، مثل که میگن فلان کس زیر سوال رفته، و قفوهم انهم مسئولون. اما این بازگشتش به توبیخ از اون قاتل است نه از مقتول. اینجا هم همینطوره. خب اگر تضادی هم باشه که لا ثالث لهما، همینه دیگه. چرا؟ اگر عزت باطل بود، خدای سبحان فرمود تنها عزت پیش خداست. ایبتغون عندهم العزه فان العزت لله جميعا. خب مازا بعد الحق الا الضلال. کسی خدا بود دین خدا رو رها بکنه، جز ذلت و ضلالت چیز دیگه نیست. دیگه این چیز نیست که یک چیزی نه حق باشه نه باطل، نه ذلت باشه نه عزت. اگر تمام عزت در اطاعت خداست، و همین اونجا هم تمام محبت راستین درباره خداست. لذا فرمود بگه الاخلاء یومئذین بعضهم عدو لبعض. چرا؟ بگه تمام محبت صادق در سایه اطاعت و دینه. اونه که رابطه برقرار میکنند، خلاف که راه نیست که چند نفر باند بشن بخون رهزنی کنن. این پیوند برقرار نمی کند بین افراد. این که راه نیست، بی راهی که راه نیست. اگر خدا حضر کرده، همون تمام عزت مال خداست. و اینها خدا و اطاعت الهی رها کردن، بت‌ها را انتخاب کردن، لیکون لهم عزا. یا کسی که اخذت دار عزتو بالعز، اگر کسی را عنوان نهی از منکر بگن آقا این کار بد است، این به دماغش بر میخورد، میگه من عزیزم، این شخص چه حق دارد امر معروف یا نهی از منکر بکنه؟ و اذا قیل له اتق الله اخذت العزت بالعزت. این میخواد از راه معصیت عزیز بشه. خب این که راه عزت نیست، چون عزت فرض در این است که منحصر شد به اطاعت خدا. ایبتغون عندهم العزت فإن العزة لله جميعا. خب ماذا بعد الحق إلا الضلال. از این راه که بگذری میشه ذلت دیگه. سایر مسائل هم از همین قبیله. فرمود به این که و یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا، میگیم مکانکم انتم مشرکاکم، همه سرجاتون باشید، ما میخوام بین شما داوری کنیم. بعد میگیم که صفاتون هم جدا کنیم، اگر کنار همید ان رو در روی هم باشید. فزیلنا بینهم زال یزولو، یعنی از بین رفتن. تزییل یعنی متعدی، یعنی ما اینها رو هم جدا کردیم. اون فرق است، این تفریق. خب بعد میفهمید حالا که در روی در روی هم قرار، این برای ترسیم محاکمه است که چگونه عابد و معبود را رو در روی هم می‌نشونن برای محاکمه. با اینکه اینها محب و محبوب بودن، یحبون هم که حب الله. و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون. حالا اول خطاب از طرف ذات اقدس اله بود به محشورها، الان در اثناء محاکمه معبودها با عابدها، اون بودها با بودترسها میگن شما که ما را عبادت نکردی، که ما خبر نداشتیم، شما به دنبال یا جن بودید یا شیطان بودید یا هوا بودید، اونا شما را فریب دادن. ما کنتم ایانا تعبدون، نشانش این خدا میدونه. فکفا بالله شهد، مگه در محکمه شاهد نمیخواد؟ خود قاضی شاهده دیگه. تو بیانات نورانی هست، امین سلام الله علیه هست که اتقال معاصی فی الخلوا فین شاهده و الحاکم، از گناه تنهایی بپرهیزید، نگه اینجا کسی نیست. بالاخره اونی که امروز میبینه فردا هم او قاضی است. فین شاهده و الحاکم، اینا میگن به اینکه خود جناب قاضی شاهده دیگه، او که بود دیگه. تو همین سوره مبارکه یونس آیاتی که در پیش داریم اینه که هر کاری میخواد وارد بشید، همین که میخواد وارد اون کار بشید در مشهد مایید، در محضر مایید، کن علیکم شهودن استفیزون فیه، همین که میخواد وارد بشید میگه مشوار ما ببینید. این که سوال شده چرا جزای اینها دو برابر است، جزای مستکبر دو برابر است، لکل ضعفون، با اینکه جزا و سیئت سیئت نسبها، این در بحث‌های قبل مثلا تو دیرزم اشاره شده، تو بحث‌های قبل مثلا بیان شده که اینا دو تا گناه کردن، دو تا کیفر دارن. مستکبر دو تا گناه کرده، یکی که معصیت کرده، یکی هم ادعی رو گمراه کرده، در برابر هر گناه کیفر داره. اون مستضعف سلطه پذیره به سوی اختیارم دو تا گناه کرده، یکی بیراه رفته بر هر کار، هر معصیتی که مستکبران میکردن اینا میکردن، یه اینکه با سوء اختیار خودش اهل بیت علیهم السلام و رهبران الهی رو گذاشته کنار، امامت اینا رو قبول کرده. زیرا خدا فرمود لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، شما دو تا معصیت کردید، یک معصیت که نکردید که. شما رهبری ائمه کفر رو امضا کردید، جهنم ائمه یدعون الی النار. خب در بخش های دیگر ذات اقدس اله گاهی سؤال از بت‌پرست ها را ذکر میکنند، گاهی سؤال از معبود ها را ذکر میکنند. در سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت آیه 22 به بعد به این صورت است: و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاکم الذی کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خب ما از مشرکان میپرسیم کو این شرکاتون کو؟ اینا میگن ما که اینا رو عبادت نکردیم. فتنه در اینجا همون ترفند است. ثم لم تكن فتنتهم، پاسخی که میخوان میدن پاسخ ترفندی میدن، گفتن قسم به خدا ما مشرک نبودیم. خب این که میگن قسم به خدا، ذات اقدس ایران فرمود به پیغمبرش انظر کیف کذبوا على انفسهم، نه چیزی علیه خود دروغ میگن، متن عمل به شرک نه حاضره، نه چیزی دارن دروغ میگن. این سرش آنه که شما دیدید آدم بددهن وقتی که داره تنبیه میشه زیر شلاق هم که هست باز فحش میگه، برای اینکه این برای او بددهنی ملکه شده. یا آدم بددهن وقتی تو خواب حرف میزنه بازم فحش میگه. این فحش دادن ها تقریبا بر اساس اون ملکات نفسانی اوست، وگرنه در قیامت کسی ممکن نیست بتواند فعل اختیاری کاذب داشته باشد. در این بخش سؤال اعتراض‌آمیز از عابدان است و بت‌پرست‌ها. در بخش‌های دیگر مثل اون چیزی که در سوره مبارکه سبع است از خود معبودها سؤال می‌کنند. آیه 40 سوره سبع این است که و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اها اولائه ایاکم کانو یعبدون، اینا شما را عبادت میکردن، یعنی شما رضا میدادید به عبادت اونها. قالوا سبحانک انت ولینا من دونهم، مثل با ما با ارتباطی نداشتن با ما، بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، اینا تابع جن بودن، چون شیطان کانو من الجن دیگر، شیطان این را اغوا کرده، دستور داده که اطاعت کرده، قدیسین بشر عبادت کنید یا فرشتگان عبادت کنید و مانند اون. این حرف او رو گوش دادن، ما استباتی با هم نداشتیم اینا. خب به استناد اون خطوط کلی که یاد شد، این تقریبی که بت‌پرست ها ادعا داشتن، میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، یک این شفاعتی که اونا طمع داشتن میگفتن که هاولا اشفا اولا اندالله، دو اون تقریب ظاهروهو تقریب باطنهو تبعید، این شفاعت ظاهروهو شفاعت و باطنهو شکایت، چون چیز باطلیست دیگر. اگر تقریب در کار نیست و خدا فرمود تنها راهی که قربتا الالله از راه دینه و هرگاه بت پرستی و شرک مقرب الالله نیست، شما میخواد بگید که من غیر خدا را عبادت میکنم قربتا الالله، ما نعبدهم الا لیقربونا الالله، منش همینه دیگه، یعنی بت پرستی قربان و کل تقی بشه، همونطور که اصلاتو قربان و کل تقی، قربان یعنی ما یتقرب به العبد من المولا، نماز قربانی، الصلات قربان کل تقی، زکات قربانی که در روایات اینها وارد شده، برای اینکه هر عملی که بنده با اون عمل به خدای خود نزدیک بشود قربانی اوست. اینا بت پرستی رو قربانی میدونستن، میگفتن ما بت ها رو میپرستیم قربتن الله. خدا فرمود این ظاهره تقریب باطنه تبعید. اون هم که گفتید ها اولای شفاء اون عند الله، ظاهره شفاعه و باطنه شکایه. قیامت که روز ظهور حق است، هم اون تبعید معلوم شود همین شکایت، لذا از خدا دورید ینادون من مکان بعید، هم این شکایت معلوم شود، اینا از شما شکایت دارن، میگن اینا قافل، ما از کار اینا قافل بودیم، اینا ما رو نیم پسر، اینا دنبال جن را افتاده بودن و ما ننده بودن. قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. اکثر این بت پرستا به همین جن ها تکیه می کردن. در جریان هشت گاهی ذات اقدس اعلام فرمود این که ما اینا رو علی وجوه هم محشوم میکنیم. این علی وجوه هم گاهی به صورت تصویر به صورت حیوان در میان، یا نه با همون وجهشون کشون کشون به طرف جهنم میره. یه اصل کلی رو هم فرمود بر اساس این که چون ایبتغون اندهم العزه فان العزه لله جميعا، بعد فرمود بگه از غیر خدا معلوم در هیچ وقت هیچ جا، منتها در قیامت معلوم می شود که از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست، چون لله جنود و سماوات و ارض. اگر کسی بخواد از موجودات آسمانی از موجودات زمینی یک کمکی بگیرد، اینا جنود الهی هم دیگه، باید از ذات اقدس اله بخواهد، خدا دستور بدهد جنود آسمانی یا زمینی تأییدش کنند، باید این درست. حالا کسی معاذ الله کاری با خدا نداشت، فقط از اینها خواست کمک بگیرد، این را در موارد فراوان نظیر آیه 41 که سوره مبارکه دخواه فرمود یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، شما اینها رو به عنوان مولا اخذ کردید دیگه. اتخذوا من دون الله اولیاء الذين اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهل البيوت لبيت العنکبوت، کاری از بیت العنکبوت ساخته نیست. در اینجا فرمود یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. خب پس این موالی ولایت اینها باطل است. اگه ولایت اینها باطل بود عداوت اینها حق است، اگه ولایت دوستی باشد، و اگر ولایت سرپرستی باشد سرپرستی اینها باطل است، سرکوبی اینها حقه، لذا هم اینها احیانا مأمور قلاز شداد خواهند بود. یه احتمالی در ذیل آیه یرسل علیکم حفظه حتی اذا جاء الموت مثل توفت و رسولنا مطرح است، و این است که همون ملائکی که حافظان انسانن تا مدتی که عمر او باقی است، وقتی عمر تمام شد دورانش به سر آمد، همونها مأمور قبض میشوند، نه اینکه اونها میروند فرشتگان دیگر میآیند. البته این احتمال دوم هم کاملا مطرح است که اینها که حافظان بودن مأموریتشون تمام میشود قابضان میرسن، ولی احتمال دیگر هم هست که اون احتمال اول است. یرسلوا علیکم حفظه، بالاخره خدای سبحان یک عمری برای کسی معین کرده و انسان هم در معرض حوادث فراوانه، اگر خودش صلاح دید که زید مثلا تا 80 یا 90 یا 100 سال بمونه و حوادث هم فراوان است، سراسر عالم جنود او هستن، او حفظ میکند دیگه. یرسلوا علیکم حفظه. بعد فرمود خواب که هستید که شما رو حفظ میکنه، این همه حشراتی که میاد بره، گاه یه حشره اگر بیاد تو دهنتون مجرا حلقتون گیر بکنه نفس بند میاد، یا بیاد تو بینیتون از اون راه بالا بره، یا تو گوشتون از اون راه بالا بره، دیگه صبح اوضاعتون جور دیگه است. فقط من یک لو کن به لیل و نهار من الرحم کلعه ی نحفظه. این که شب میخوابی صبح سالم برمخیزی، کیش باره حفظ کرده؟ اینه که انسان وقتی میخوابه بگن ادب خوابیدن اینه که بگه خدای من خودم را به تو سپردم، روحم را به تو سپردم، اگر مصلحت در این بود که بر نگردانی من را بیامرز، اگر مصلحت در این بود که برگردانی من حفظ بکن. الله منی استودعو که نفسی فن امسکته و من قبضته و امسکته و فقفلی و ارسلته و فحفظی. ولی همون من یکلو کن به لیل و نهاره من الرحمن، همون الرحمن هست که شما را حفظ میکنن. دیگه از خدا کسی شما را حفظ نمی کند جز خود خدا. پس لیوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. این هشت ها به اون صورت در میاد. گاهی هم هشت به اون معنی سوره مبارکه هشت اشاره شد که در آیه 34 سوره مبارکه فرقان است که در طبیع بحث اشاره شد. الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم، یعنی اینا رو به صورت کشون کشون به طرف جهنم میبرن. حالا یا مثل حیوان محشور میشن ناکسور ازل مشربونه ناکسور و اوزن، یا راه های دیگر. بالاخره این هشت بنه کوچوندنه بنه صوبه. خب فتحصله این محاکمه و داوری برای آن است که این تقریب، این شفاعت، ظاهر و تقریب، باطن و تبعید، ظاهر و شفاعت، باطن و شکایه، این یک. روز قیامت هم که یوم الفصل است، این عابد و معبود در برابر هم میشینند. دو، تا اون حاکمی که ذات اقدس اله است به اینا محاکمه کند. سه، در محاکمه گاهی از این طرف سوال میکنن گاهی از اون طرف سوال میکنن. چهار، این دعوای حقوقی نیست که اونجا مشخص بشود، این امر بیان الغی است، این سوال استفهامی نیست، سوال توبیخی است. منتها دو طرف سوال توبیخی متوجه عابد است. پنج، اگر اون معبود نظیر فرعون پلید بود که اون چهار طایفه آیه نشون میداد که این ما معبودم مثل عابد کلاهما فی النار است، سوال توبیخی از خود معبودم هست. این شش. والحمدلله.